اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز 11 ماه فوریه سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. امرالله صالح، معاون اولی ریاست جمهوری حکومت به رهبری محمد اشرف غنی، میگوید که اگر طالبان برای مشروعیت بخشیدن حکومتشان به مردم رجوع کنند و یک روند واقعی و معتبر را در این مورد آغاز کنند، او و جبهه مقاومت ملی افغانستان از آن استقبال خواهد کرد. آقای صالح در مصاحبه با مجله آمریکایی فارن پالیسی که روز پنجشنبه نشر شد گفته است که جبهه مقاومت ملی حاضر است در روند اشتراک کند که در آن مردم بتوانند به گونه مستقیم در تعیین نوعیت دولت و انتخاب رهبرانشان سهم داشته باشند. او افزود که جبهه مقاومت ملی افغانستان در برابر هر راه و مسیری که حاکمیت طالبان را طولانی تر بسازد خواهد ایستاد. امرالله صالح بار دیگر تاکید کرد که اگر طالبان ادعای داشتن حمایت مردمی را دارند، پس باید به انتخابات تن دهند. امرالله صالح در این مصاحبه گفته است که روند صلح فقط یک برنامه ایجاد اختلاف بین رهبران افغانستان و یک امید کاذب بود. او افزود که روند صلح وجود نداشت و طالبان از رای پیروزی نظامی نه، بلکه به گفته وی از طریق یک طرح سری ژئوپلیتیک به قدرت رسیدند. آقای صالح اعتماد نظام جمهوریت به جامعه جهانی را یک اشتباه نابخشودنی خواند و گفت که روابط افغانستان با قدرت‌های غربی در دو دهه گذشته سبب شد تا همسایگان افغانستان از این کشور دور شوند. چین میگوید که خروج نظامیان خارجی سبب ایجاد یک خلای امنیتی در افغانستان شده است. بر اساس گزارش روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست، ژانگ جون، سفیر چین در ملل متحد، گفته است که این خروج نظامیان خارجی از افغانستان با گروه های دهشت افغان این فرصت را داده تا از هرج و مرج در این کشور بهره بگیرند. اظهارات این مقام چینایی پس از آن بیان می شود که بر اساس یک گزارش شورای امنیت ملل متحد، هنوز هم حدود 200 تا 700 جنگجوی وابسته به جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان حضور دارد و این جنگجویان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از پایگاه اصلیشان در ولایت بدخشان به ولایت‌های بغلان، تخار و سایر ولایت‌ها انتقال داده شده‌اند. چین جنبش اسلامی ترکستان شرقی را مسئول حملات دهشت افغانی در ولایت سینکیانگ این کشور می داند و بارها نگرانی خود را در مورد فعالیت این گروه در افغانستان با طالبان در میان گذاشته است. پیش از این مقام‌های نظامی آمریکا نیز از ادامه روابط طالبان با گروه‌های دهشت افغان چون شبکه القاعده ابراز نگرانی کرده بودند، اما طالبان هر گونه ارتباط با گروه‌های دهشت افغان را رد کرده‌اند. زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، میگوید که قرار است حکومت طالبان چند دیپلمات را به سفارت افغانستان در مسکو اعزام کند. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، آقای کابلوف در مصاحبه با یک روزنامه روسی گفته است که طالبان تا اکنون قصد برکناری سید طیب جواد، سفیر افغانستان در مسکو را ندارند. او افزود که روسیه به درخواست طالبان مبنی بر اعزام چند دیپلماتشان به سفارت افغانستان در مسکو توافق کرده است. این در حال است که روسیه تا هنوز طالبان را به حیث یک گروه دهشت افغان می شناسد. زمیر کابلوف همچنان گفته است که پس از مواصلت دیپلمات‌های معرفی شده توسط طالبان به سفارت افغانستان در مسکو، چگونگی ماموریت آنها به گفته ای وی یک موضوع داخلی افغان‌ها و سفارتخانه‌های آنان بوده و روسیه در آن مداخله نخواهد کرد. سید طیب جواد، سفیر افغانستان در مسکو، در ماه دسامبر سال گذشته میلادی گفته بود که سفارت افغانستان در مسکو تا زمانی که روسیه و مردم افغانستان به خدمات آن نیاز داشته باشد به فعالیت خود ادامه خواهد داد. آقای جواد همچنان گفته بود که سفارت افغانستان در مسکو تا اکنون با حکومت طالبان هیچ رابطه برقرار نکرده و به گفته ای وی این سفارت تنها به مردم افغانستان پاسخگو است. اولف شولز، صدر اعظم آلمان، در مورد افزایش تهدیدهای نظامی روسیه علیه اوکراین به مسکو هشدار داد. آقای شولز روز پنجشنبه گفت که افزایش تهدیدهای نظامی روسیه در برابر اوکراین پیامدهای جدی اقتصادی و سیاسی در پی خواهد داشت. او اما افزود که با وجود افزایش تنش‌ها بین روسیه و اوکراین، آلمان و متحدان آن خواستار صلح و مذاکره با مسکواند. صدر اعظم آلمان گفت که آنچه در حال حاضر بسیار مهم شده جلوگیری از وقوع جنگ در اروپا است. آمریکا و متحدین اروپاییان ادعا دارند که روسیه با استقرار ده‌ها هزار سربازش در نزدیکی مرز با اوکراین طرح حمله بر این کشور را دارد، اتهامی که مسکو آن را رد کرده است. از سوی دیگر مقام‌های روسی از گسترش ناتو به نزدیکی مرزهای روسیه ابراز نگرانی کردند و آمریکا را به نادیده گرفتن نگرانی‌های امنیتی مسکو متهم می‌کنند. کریس جنس کارینز صدر اعظم لاتویا میگوید که شرق اروپا در آینده نزدیک به حضور قوی ناتو در شرق اروپا نیاز دارد تا جلو تهدیدهای روسیه گرفته شود. صدر اعظم لاتویا که به خاطر ملاقات با سران آلمان، استونیا و لیتوانیا با برلین رفته است، روز پنجشنبه گفت که در حال حاضر حضور آلمان نه تنها در منطقه بالتیک نیاز است، بلکه به گفته وی آلمان باید نقش رهبری کننده را در اتحادیه اروپا و ناتو در حال حاضر به دست بگیرد. با افزایش تنش‌ها بین روسیه و اوکراین، بسیاری کشورهای اروپا به ویژه در شرق این قاره از وقوع یک جنگ تمام عیار نگران شدند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. حکومت هند برنامه یک ساله ارتقای ظرفیت را برای آن شمار منصوبین اردوی پیشین افغانستان که به آن کشور برای آموزش رفته بودند روی دست گرفته بود. ده منصوب اردوی پیشین افغانستان بعد از تکمیل دوره آموزش های نظامی با سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان در هند در بی سرنوشتی باقی ماندند. این منصوبین حتی شبها در پارک ها می خوابند. همکار ما با فانوس یک تن از این منصوبین مصاحبه انجام داده و نخست در رابطه با برنامه ارتقای ظرفیت حکومت هند پرسیده است. توجه کنید.
برنامه ارتقای ظرفیت یک کورس یک ساله زبان انگلیسی و کامپیوتر بخش آیتی در نظر گرفته شده و دو روز میشه از سرخ هفته فوریه آغاز گردیده. دیگه ما آمدیم، جا به جا شدیم و به صنف ترتیب تنظیم شدیم و شروع کردیم درس ها را.
بسیار خوب. آقای فانوس، هند چگونه راضی شد که این برنامه را برای شما روی دست بگیره؟
با تاب و تلاش های زیادی که صورت گرفت از طرف سفارت افغانستان، شخص خود سفیر صاحب و ارتش نظامی افغانستان در هند، اینا تلاش های زیاده کردن از شش ماه پنج ماه به ایسو و همچنین بعضی از گرد همایی های ما که بود، بعضی تظاهرات ها که داشتیم به خاطر مشکلاتی که ما در اینجا داریم صورت گرفته و سفارت افغانستان پیشنهاد کرده موضوعات و مشکلات ما را و همچنین دولت هند این را پلان کرده و منظور ساخته.
بله، طبق گزارش ها ده ها منصوب اردوی پیشین افغانستان که بر آموزش به هند اعزام شده بود هنوز هم امونجا واقعی ماندن. در این برنامه هم اونا شامل است؟ چی تعداد هستند این افراد؟
تعداد افراد که شامل این پلان فعلا هست 80 نفر است. 30 نفر در یک یونیورسیتی در پنجاب است که او یک یونیورسیتی مسلکی و تقریبا فوق‌العاده است، در اونجا روان شده و 50 نفر در دهلی جا به جا شده و این پلان و این برنامه فعلا برای 80 نفر تنظیم شده.
آیا امتیازات هم در نظر گرفته شده بر علاوه آموزش انگلیسی و کامپیوتر؟
برای تعداد 80 نفر نظامی که شامل از این پلان و این برنامه است فعلا امتیازاتی که در نظر گرفته شده لیلی است، برای هر کس اتاق جداگانه داده شده و همچنان با هزینه و مصارف و غذایشان و همچنین یک مقدار معاش جیب خرچی در نظر گرفته شده به خاطر مصارف روزمره.
خب آقای فانوس، مسئله دیگر درخواست اسکان مجدد در کشورهای غربی مثل ایالات متحده مطرح شده بود قبلا، شما خواهان اسکان مجدد شدین؟
از سایر کشورها ما تنها از دولت آمریکا خواهان اسکان مجدد شدیم که با ما همکاری کنه، برای از اینکه ما نیروهای افغان هستیم، مدت 20 سال در کنار نیروهای آمریکایی، نیروهای ناتو در افغانستان در برابر دهشت افغانی، در برابر تروریست های جهانی مبارزه کردیم و امروز اگر وضعیت بسیار ناگوار برای نیروهای افغان در افغانستان وجود داره، تنها دلیلش این بوده که ما در کنار آمریکایی‌ها بودیم، نسبت مشکلات هایی که ما در دهلی داشتیم در افغانستان داریم، پیشنهادات و درخواست ها داشتیم.
پاسخ چی بود و نتیجه چی است؟
و درخواست ها و پیشنهادات ما از طرف سفارت آمریکا به واشنگتن منتقل شده، اما از طرف مقامات آمریکایی هنوز کدام پلان یا برنامه برای ما گرفته نشده و با ما شریک نشده هنوز. دیگه امیدوار هستیم که مشکلاتی که وجود داره حل شود و ما بتونیم به یک حد اقلش به یک وضعیت مشکلات روحی روانی که حالا گرفتار هستیم از او بیرون شویم.
خیلی ممنون از شما آقای فانوس که حاضر شدین در مورد این برنامه برای ما معلومات بدین.
تشکر میکنم از شما، زنده و سلامت باشین، اوقات خوب و خوش داشته باشین.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین المللی و 20 نهاد دیگر یک بار دیگر خواستار رهایی فوری زنانی گردیدند که در افغانستان ناپدید هستند. در اعلامیه مشترک این نهادها آمده است که تبعیض، تخطی از حقوق بشر و بدرفتاری با فعالیت‌های زنان از سوی طالبان در افغانستان ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی در مورد اعلامیه‌های نهادهای حقوق بشر و جامعه جهانی و تأثیر آن بر تغییر وضعیت زنان در داخل کشور و اقدامات حکومت طالبان مصاحبه با آقای خلیل پارسا از مؤسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد.
آقای پارسا، چی سبب شده که حمایت از زنان افغان در اعلامیه‌های مشترک نهادهای بین‌المللی برجسته میشه و این اعلامیه‌ها چقدر اثرگذار هستند؟
وضعیت وخیمی که در راستای حقوق بشری در افغانستان جریان داره و تخطیهایی که صورت گرفته و عدم تعهد گروه طالبان نسبت به رعایت حقوق بشری افغان در افغانستان، بیشتر نهادهای مدافع حقوق بشر و یک اندازه احساس کرده و توجه بیشتر اینا از ما رو به خود جلب کرده و باعث شده که اونا بیشتر اکسل عمل نشان بدن، ولی متاسفانه خب اکسل عمل ها در صرفا در قبال اعلامیه ها ما شاید از بودیم و متاسفانه که از کنفرانس اسلو که برگزار شد و طالبا در اونجی حضور داشتن، کار عملی و نسبت به تعهداتی که طالبا داشتن ما کمتر شاهد بودیم و حتی میتونیم بگیم که وضعیت حقوق بشری یک اندازه وخیمتر شده به خاطر از اینکه طالبا بیشتر پروژه گرفتن از این نشست ها و جرأت بیشتری پیدا کردن و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردن، مطلی برای اینکه جهان به نوعی نیاز داره تا که طالبان با خود داشته باشه و حمایت طالبان داشته باشه، و همون خاطر ما کمتر جنبه عملی میبینیم و حتی بعد از او حادثه که رخ داد و اعتداد از خانوما مفقود شدن، ما شاید تشکیلی اعتداد دیگه بودیم از خانوما و دیگر فعالین حقوق بشری و فعالین مدنی.
در حال حاضر نمایندگان طالبا در ژنو هستند و در مورد کمک‌های بشری و محافظت از غیر نظامی و بحث میکنند و خوشبین به رسم شناختنشان از سوی جامعه جهانی هستند. استدلال شما در این مورد چی است؟
خب طبعا حرکت‌هایی که جهان داره نشان داده، بیشتر تمایل جهان نشان میده در دو تا کشورهای که دعوت کننده هستند و چراغ سبز برای طالبا و این جرات از نار زیادتر میسازه و اگندازه اونا را جسمتر ساخته نسبت به دیدگاه هایشان. و ما همچنان شاید از این بودیم که سخنگوی طالبا تاکید داشتن، تاکید کردن بر موازی خود بعد از این گفتگوها و نشست ها و زنازی که کوتاه نیامدن و عملکرد روشنی در قبال رعایت حقوق بشری رو داشتن، بیشتر سر موازی خود پافشاری کردن و پافشاری میکنن. این برعکس نتیجه داده و من فکر میکنم که اعتراض ها و گزارش ها و اعلامی هایی که طرف نهادهای حقوق بشری هم سال نقش شده نتیجه کمتری داشته و خوب است که اعتراض ها و اعلامی ها بیشتر توجه متوجه کشورهایی که از طالبا دعوت میکنن و هم باید از نو کتکو میکنن و هم باید از نو میخوان که تعاملی داشته باشن صورت بگیره که بیشتر شاید جنبی اجرایی پیدا بکنن تا متوجه خود طالبا باشن.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
با ادامه اعتراضات دادخواهی زنان در افغانستان و ناپدید شدن 4 زن معترض، انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد عصر روز چهارشنبه با ابراز نگرانی از طالبان خواست تا مسئولیت زنان ناپدید شده را تضمین کنند. این در حال است که این اعتراضات دادخواهی زنان نه تنها در کابل جریان دارد، بلکه از سوی زنان در سایر شهرهای ولایات افغانستان مانند بامیان، هرات و مزار شریف نیز جریان دارد. و هیدر بار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر نیز در این رابطه اظهار نگرانی کرده است. شرح بیشتر این موضوع را همکار ما فرخنده پیمانی دنبال نموده که با توجه رسانیده می شود.
انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در یک پیام توییت خود از ناپدید شدن زنان فعال در افغانستان اظهار نگرانی کرده و از طالبان با جدیت خواسته است تا امنیت این زنان فعال را تضمین نمایند تا بتوانند به خانه های خود برگردند. از سوی دیگر هیدر بار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر از اینکه جامعه جهانی واکنش بسیار کمی در قبال حمایت از زنان فعال معترض افغان نشان دادند اظهار نارضایتی و عصبانیت کرده است.
من نگران وضعیت این زنان و این که آیا می توانم آنها را دوباره زنده ببینم هستم و نگران این هستم که با چینه و خشونت ممکن مواجه باشند. من نگران دیگر معترضان هستم که در چنین تظاهرات در نقاط مختلف کشور شرکت کردن و می کنن و نگران عواقبی که برایشان پیش خواهد آمد هستم.
در حالی که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بازداشت زنان را رد کرد، اما گفت که مقامات حق دستگیری و بازداشت مخالفان یا کسانی را که قانون را نقض می کنند دارند. در همین حال گروه از زنان معترض افغان در یک آپارتمان کوچک در کابل تجمعی را به نام مقاوم نوپا خود علیه طالبان با به خطر انداختن جانشان براه انداختند. آنها گرده هم می آیند تا موضوع بعدی خود را در برابر رژیم تندرو طالبان که در ماه آگست قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و رویاهایشان را از بین برد برنامه ریزی کنند.
شاید کافی نباشه، شاید آسیب برسانه، ولی امروز ترس زن افغان عزیز که از اینکه قبل از اینکه دستاورداش به دست بیاره بمیره یا برای خانواده و برای فرزند آیندهش آسیب برسه. اگر امروز ما ایستاده نشویم، پس آینده افغانستان دوباره به سالهای 19 نه.
با وجود که آنها می دانند که چنین چالش با مقامات جدید ممکن است همه چیز را برای آنها تمام کند، قسمی که 4 نفر از همقطاران آنها قبلن از سوی طالبان دستگیر شدند، اما همچنان مصمم به مبارزه در این راه هستند. زمانی که طالبان برای اولین بار بین سالهای 1996 تا 2001 بر افغانستان حکومت کردند، به دلیل نقض حقوق بشر و وضع محدودیت ها بر زنان، زنان عمدتاً در خانه های خود محبوس بودند. اکنون که پس از 20 سال بازگشتند و علی رغم وعده حکومت معتدل تر، بار دیگر آزادی زنان را زیر پا می گذارند. در حالی که در 20 سال گذشته نسلی از زنان عمدتاً در شهرهای بزرگ صاحب کسب و کار شدند، در سطح ماستری و دکترا تحصیل کردند و در پست‌های کلیدی دولت اجرای وظیفه می‌کردند که حالا دفاع از این دستاوردها مستلزم مقاومت است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمیته رابط خارجی کانگرس ایالات متحده جلسه استماعی را درباره وضعیت بشری در افغانستان برگزار کرد. در این جلسه در پهلوی برخی از قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه، دیوید ملیبند رئیس کمیته نجات بین المللی یا IRC نیز حضور داشت و روی چگونگی رسانیدن کمک به مردم افغانستان بحث صورت گرفت تا این پولها به گونه‌ای برای مردم افغانستان انتقال داده شود که طالبان از آن نفع نبرند. شرح بیشتر را از همکار ما داود صدیقی می شنوید.
جلسه استماعی حدوداً 6 ماه پس از خروج کامل نیروهای نظامی ایالات متحده از افغانستان برگزار شد و در آن کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روی این موضوع بحث کرد تا کمک‌های بشری به طالبان نه بلکه فقط به مردم نیازمند افغانستان برسد. سناتور کریس مورفی از حزب دموکرات در این جلسه با تایید بحران اقتصادی در افغانستان و تاکید بر کمک‌های بیشتر از سوی کانگرس گفت که ارسال میلیاردها دلار پول به این کشور با خطر اخلاقی نیز همراه است.
ما به طالبان هشدار داده بودیم که اگر حکومت را به زور به دست گیرند، اقتصاد از هم خواهد پاشید و بار دیگر خطر انزوای افغانستان را در سطح بین المللی به دنبال خواهد داشت. ولی تصمیم آنان در این مورد نشان می دهد که چگونه عطش رسیدن به قدرت را بر رفای مردم افغانستان ترجیح دادند. ما باید صادقانه ابراز کنیم که فرستادن میلیاردها دلار به افغانستان با خطر اخلاقی همراه است. ما باید نهایت تلاش کنیم که این پول به دست طالبان نیفتد.
آقای مورفی با اشاره به منفعتی که از طریق ارسال کمک‌های مالی به طالبان می‌رسد گفت که این نفع به طالبان بسیار ناخوشایند است. سناتور تید یانگ از حزب جمهوری‌خواه با اشاره به عملکرد طالبان در گذشته گفت که آمریکا باید تلاش نهایی خود را انجام دهد تا طالبان از دسترسی به هر گونه کمک مالی و غیر مالی محروم باشند، زیرا این گروه ممکن است از کمک‌ها به اهداف و اقدامات تروریستی استفاده کند.
اکنون باید هوشیار باشیم تا طالبان را از هر گونه منابع مالی محروم کنیم، ورنه از آن برای انجام اقدامات تروریستی بیشتر استفاده خواهند کرد. بدترین حالت ممکن آن است که کمک‌های بشردوستانه از نیازمندان اصلی به طالبان و شرکای تروریست آنها برسد.
دیوید ملیبن رئیس کمیته نجات بین المللی یا IRC نیز در این جلسه حضور داشت و به قانونگذاران ایالات متحده گفت که 6 ماه قبل افغانستان یک کشور فقیر بود، ولی امروز یک کشور گرسنه نیز است.
نباید هیچ شرطی روی اقدامات برای رفع بحران گرسنگی وجود داشته باشد. وضعیت امروز افغانستان به گونه ای است که پرداخت معاشات سکتور دولتی و فعال نگاه داشتن اقتصاد سکتور خصوصی قابل مذاکره نیست، زیرا در حال حاضر مردم غذای برای خوردن ندارند و نمیتوان همه را از برنامه جهانی غذا تغذیه کرد.
در 20 سال گذشته که ایالات متحده در افغانستان حضور داشت، یک بخش عمده بودجه این کشور همواره وابسته به کمک‌های خارجی بود. اما حالا به دلیل حاکمیت طالبان بر افغانستان، جامعه جهانی و قانونگذاران آمریکا برای ارسال کمک‌های بشری به این کشور بدون رسانیدن نفع به طالبان گزینه‌های محدودی دارند. سازمان ملل متحد ماه گذشته از جامعه بین‌المللی خواستار 4.4 میلیارد دلار کمک مالی شد تا از بحران بشری کامل در افغانستان جلوگیری شود. بر اساس تخمین بانک جهانی فقط 2% افغان ها در جریان فصل زمستان غذای کافی برای خوردن دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر اطمینان داده است که واشنگتن و متحدان آن به دفاع از اوکراین در برابر پرخاشگری های روسیه متعهدند. در این حال حکومت برتانیا از ناتو خواسته است تا برای دفع تهدیدات روسیه مسیر دیپلماتیک و اقدامات بازدارنده را مشترکاً به پیش ببرد. تلاش‌ها برای تنش زدایی میان روسیه و اوکراین در حال ادامه دارد که نظامیان روسی امروز تمرینات مشترک نظامی خود را با نظامیان بلاروس آغاز کرد. جزئیات بیشتر را از سید عزیز رحمان می‌شنوید.
با ادامه تنش میان روسیه و اوکراین، حکومت ایالات متحده آمریکا بار دیگر از عزم خود مبنی بر حمایت و دفاع از تمامیت ارضی اوکراین اطمینان داده است. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، پنجشنبه در شهر ملبورن استرالیا صحبت میکرد، گفت که ایالات متحده و دیگر کشورها با روسیه واضح ساختند که در صورت افزایش دادن تنش با عواقب گسترده آن روبرو خواهد شد.
چیزی را که ما در قبال قضیه اوکراین متحد هستیم این است که هر کار ممکن را به خاطر دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلالیت آن کشور که با تأسف در حال حاضر از سوی روسیه با آزمون کشیده شده است انجام دهیم. اگر روسیه پرخاشگری خود را علیه اوکراین از سر گیرد، ما کشورهای اروپایی و فراتر از آن واضح ساخته ایم که این عمل عواقب گسترده در پی خواهد داشت. بنابراین امیدواریم با اقداماتی که ما برای یکجا کردن آن کشورهای اتخاذ کرده ایم که مخالف از سرگیری خوشگری روسیان جلوی آن کشور گرفته شود.
روسیه اضافه تر از 100,000 سرباز خود را در نزدیکی مرز با اوکراین جابجا و تمرینات نظامی را در منطقه به راه انداخته است، اما میگوید پلان اشغال اوکراین را ندارد. برای جلوگیری از سرازیر شدن تنش روسیه و اوکراین به شرق اروپا، پیمان ناتو در حال تقویت جناح شرقی خود میباشد. در تازه ترین مورد، یک محموله تجهیزات نظامی ایالات متحده امروز به رومانیا انتقال یافت و اعزام 1,000 سرباز اضافی امریکا به این کشور نیز جریان دارد. در عین حال، لیستروس وزیر خارجه بریتانیا امروز پس از دیدار با سرگی لاوروف همتای روسیش از مسکو خواست تا تنش را در منطقه کاهش دهد و مسیر دیپلماسی را اختیار کند.
نکته ای را که من با آن اشاره می کردم این است که تا هجوم احتمالی بر اوکراین حل فوری قضیه نخواهد بود، بلکه ما شاهد یک بحران دراز مدت خواهیم بود که به باور من نه تنها برای مردم اوکراین بلکه برای مردم روسیه و امنیت اروپا بسیار آسیب بخش خواهد بود. بنابراین به هر قیمتی که باشد ما باید از این کار اجتناب ورزیم.
وزیر خارجه بریتانیا همچنان از روسیه خواست تا به نظامیان خود دستور دهد که از نزدیکی اوکراین عقب نشینی کنند، اما وزیر خارجه روسیه این خواست بریتانیا را نامناسب خواند و در عوض به گسترش نظامیان بریتانیا و ناتو در شرق اروپا اشاره کرد.
ما واضح ساختیم که نظامیان ما در قلمرو خود ما حضور دارند، البته برخلاف حضور صدها سرباز بریتانیایی که در حوزه بالکان حضور دارند. و صدر اعظم بریتانیا روز گذشته گفت که ضرورت دارند تا نظامیان بیشتری را به رومانیا و بلغاریا اعزام کنند.
روسیه از غرب می خواهد تا تضمین کند که ناتو و عضویت اوکراین و سایر جمهوریت های سابق اتحاد شوروی اجازه ندهد و ارسال تجهیزات نظامی خود را در قلمرو این کشورها توقف دهد و نیروهای خود را از شرق اروپا بیرون کند. اما ایالات متحده و ناتو این تقاضاهای روسیه را رد کرده اند.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج شنیدن برنامه رادیو آزادی رو به خاطر داشته باشید. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات شبانه رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. روز شما بخیر.